ansarkilib.ir تقدیم میکند.
اصل مطلب استاد رایفی پور چی شد به ذهنش رسید که الان این کارهای بسیار بزرگ رو انجام بده؟ معرفی بفرمایید.
من خدمت شما عرض بکنم که خب ما تم خانوادهمون مذهبی بود، یه حقیقتیه، منتها من اول دوم دبیرستان بودم. ما به سبب شغل پدرمون تو ایران خیلی چرخیدیم و خیلی از دوستانمون اهل سنت هستن، یعنی واقعا رفت آمد خانوادگی داریم. ما دعوت شدیم به استان آذربایجان غربی، اونجا یک سری هموطنان عزیز کرد شافعی ما هستن.
بله.
بعد خب اینا محب اهل بیتن، خدمت اسما حسن حسین، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بود، بنده پیرن مشکی تنم بود مثل بقیه شیعیان. یه عزیز اونجا بود، یه خورده ساز مخالف می‌زد نسبت به بقیه. ایشون برگشت به من گفتش که چرا مشکی تنت کردی شما؟ گفتم خب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است.
اول دوم دبیرستان دیگه 17 18 سال می‌شد.
بله. خب حساب کنید دیگه. خدمت شما عرض بکنم که بعد گفتم خب شهادت حضرت زهرا است. گفت کی گفته شهید شده؟ گفتم همه دارن میگن. گفت همه بگن دروغ دارن میگن. بعد ایشون یا کلی شبهه وارد کرد. بعد من جوابی هم نداشتم. سن و سالمون نمیخورد، درگیر درس و بازی و اینا جور چیزا بودیم. بعد این برام یه نقطه‌ای شد که اصلا منو تغییر داد، یعنی اصلا انداخت توی این مباحث. من خاطرم هست برگشتیم به شهر محل سکونت اصلی خودمون که همون موقع هم در آذربایجان شرقی بود. من بلافاصله رفتم کتاب شب‌های پیشاور رو خریدم و کتاب شب‌های پیشاور رو توی دو روز خوندم.
یعنی
خاطرم بود. آره خاطرم ساعت 2:30 شب بود، می‌خواستم بخوابم، می‌گفتم بذار ببینم جواب اینو چی داده، جواب این نکته رو چی داده. بعد لغات عربی و اصطلاحات عربی زیاد داره این کتاب، برای اون سن، برای کسی که سر سو بزنه، برای سنگینه. بعد اما انقدر علاقه داشتم به این بحث، حالا بعدها باز دوباره مفصل‌تر خوندم و اصلا تو این فضا اومدم و یک سوال بزرگ در واقع تو ذهن من شکل گرفت، این که اصلا از کجا معلوم من بر حق باشم؟ این یک حقیقته متاسفانه.
خودتون برای خودتون شبهه ایجاد کردید.
بعد حقیقت رو بگید، حق رو بگید دیگه.
بله.
خدمت شما عرض بکنم که گفتم خب از کجا معلوم من؟ پدرم مسیحی بود، الان مسیحی بودم. کافر بود، کافر بودم. یهودی بود، یهودی بودم. سنی مالکی بود، حنفی بود، شافعی بود، حنبلی بود.
من شیعه زاده هستم.
زیدی بود. بله من شیعه زادم، پدر مادرم شیعه اثنا عشریان، خب من هم شیعه اثنا عشریان به تبع اونها. و از کجا معلوم من بر حق باشم؟ این یک سوالی بود. اصلا از کجا معلوم اسلام بر حقه؟ یعنی خیلی ریشه‌ای تر شد. بعد دیگه این خورد به دوران دانشجوییمون آرام آرام، یعنی همین نگاه در بنده وجود داشت، کتاباشونو می‌خریدم می‌خوندم. خاطرم از سال یک سال مونده به دانشگاه، سال آخر دبیرستان، ما شیراز بودیم، یک مسجدی داشتن اهل سنت و اونجا من خاطرم حضرت رسول، رسول اکرم، همین چیزی بود الان حضور زن. من میرفتم اونجا به روحانی اهل سنت و اونجا میگفتم که من شیعه میخوام سنی شم، جوابم بده. بعد جواب میگرفتم، بعد میومدم میرفتم پیش روحانی شیعه میگفتم که آ من سنی ام، میخوام شیعه شم، جواب منو بده. یعنی توی میدان هم، یعنی به تحقیق میدانی هم کشوندم اینا. خدمت شما عرض بشم که این باعث شد دیگه ما تو این فضا ورود پیدا کردیم، ادیان رو بررسی کردیم، یهودیت رو با شاخه های مختلفی که داره، مسیحیت رو با شاخه هایی که داره، بعد به اسلام رسیدیم. در واقع دو فریقین رو بررسی کردیم در اهل سنت، فرق اربعه رو در شیعه، زیدی و در واقع اسماعیلیه و واقفیه و تا اثنا عشریه. و امروز که اینجا نشستم با یقین عرض میکنم، به قولی با دلی آرام عرض میکنم که به یقین به شیعه اثنا عشری رسیدم. و الحمدلله خداوند متعال این لطف رو به ما کرد، بعد بگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمومنین. یعنی اگر ارثی هم داشتیم، حالا میفهمم چه نعمتی
بوده،
اما الان دیگه میفهمم چه نعمتی بوده، چون الان حاضرم با هر کسی هر جای دنیا بشه حاضرم برم در مورد این عقیده خودم بحث بکنم و مناظره کنم.
بسیار عالی. خیلی از کسایی که شک و شبهه وارد میکنن، همین شک و شبهه‌ای که شما فرمودین که اصلا از کجا معلوم شیعه بر حق باشه و گام بالاتر میذارن، شیعه رو کافر میدونن، فرقه زاله وهابیت و فرقه زاله سلفیت هست، این دو فرقه. میخوام شروع کنیم دیگه اصلا. جواب شما چیه؟
ببینید اصلا این استکبار ببینید چون تو حوزه تخصصی مطالعات این حوزه صهیونیسمه و دشمن شناسیه. الان هم تو دانشگاه دشمن شناسی تدریس میکنم، کتابش نیست، جزوه گفتم خودم، یعنی واحد درس رو تعریف کردیم و تدریس میکنم. فکر کنم شاید تنها جایی بشه تو کشور ما که دشمن شناسی داره تدریس میشه. ببینید یکی از یک انسان معقول دو تا موتور داره، یکی مکنده است یکی دمنده. خب شما اگر سوره مائده رو بخونید از یه جا از ولایت صحبت میکنه، از 54 55 56 57 همینطور میگه، خیلی واضح و آشکاره، میگه که آقا این ولایت ولایت الله و رسولش و مؤمنی که تو رکوع نمازش زکات داد، و اگر این ولایت رو نپذیرید یک راه دومی رو پیش رو میذاره، میگه لاجرم به ولایت کسانی گرفتار میشوید که یا ای الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء. یعنی لاجرم یا ولایت کافر میپذیرید یا ولایت اهل کتاب. خب یعنی وجود انسان دو بُعد داره، ما یه جاذبه داریم یه دافعه داریم. ببینید قرآن رو شما اگه بخونید میگه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، اول یکفر بالطاغوته، لا اله الا الله، یعنی لا اله، یعنی اینکه آدم نفی بکنه. خب خیلی وقتا تعرف الاشیاء و از داده ها،
بله،
از راه زدش آدم میتونه بشناسه. آقا سرما چیست؟ تعریف نداره سرما تو علم فیزیک، جایی که گرما نباشه میشه تعریف،
بله،
سرما. تاریکی چیه؟ میگه نور نباشه، نبوده یک چیزی که بر خودش یک موجودیت پیدا میکنه موجودیت نیست. ان الباطل کان زهوقا، این اصلا نبوده، جایی که حق نباشه. وقتی ما این دوتا رو کنار هم دیگه داشته باشیم معقول رشد میکنیم، چهرمون کاریکاتوری نیست. ببین خیلی کاریکاتوریان، حب به محضن، اینا کاریکاتوریان، مثل یک کاریکاتوری که چشماش خیلی درشته. بعضی بغض محضن، اینا هم ایراده. خب استکبار و جریان صهیونیسم جهانی، یهودیت تحریف شده، من با یهودیایی که خدمت شما عرض کنم پیرو آیین شریعت حضرت موسی هستن و این تحاریف رو قبول ندارم، من ابراز ارادت میکنم، با اونو کار ندارم، اما یهودیت تحریف شده که قرآن هم اشاره کرده چندین مرتبه و لعنت کرده، قاتلهم الله و لعناهم لعنوا بما قالوا، اینا تو قرآن دیگه. این ها دینا یکی از روش های اینها نفوذه. ببینید اونا میدونن با پس زدن یک مطلبی هیچ وقت
موافق
نمیشن. نگاه کنید یه فنر، ما تو علوم استراتژیک میگه فنر رو اگر شما هر چی فشار بدید اون انرژی نیروی فشار خودتون رو در اون فنر دارید ذخیره میکنید، روزی دستتون رو بردارید این پرت میشه سمت چشم خودتون،
به نوعی بر علیه خودتون.
بله، باید فنر رو جهت بهش داد. خب نگاه بکنید اینها خوب متوجه شدن. ببینید یهودی‌ها وقتی با این مقوله مشکلی مواجه میشن به نام عیسی ابن مریم، یهودیای فریسی گیر میکنن، با چیکار کنیم؟ هر چی میکشن از اینا میرن روز به روز زیادتر میشن. همین کاری که وهابیا دارن میکنن من آمار به شما بدم، خب ما تو مؤسسه‌ام تعداد زیادی مستبصر شدن. خب من از اینا میپرسم بعضیشون دلیلشون رو این حماقت‌های وهابیا اعلام میکنن، میگن آقا تو شهر ما یک نفر شیعه شد، اینا اومدن زدنش، من تو دلم شکستم، یعنی دوباره در اعلامم نمیکنه اما این تو دلش هست، یه روزی بالاخره یه جایی این باز میشه.
فنرست که فشار
آوردن. بله، بنده اعتقاد دارم ما تعداد بسیار زیادی شیعیانی داریم که در تقیه هستن، یعنی حداقل من 200 تاشون رو من میشناسم. خب من مستقیم باشون ارتباط دارم، با بقیه کار ندارم. اینا اینجوریه. خب اینا اومدن چیکار کردن؟ پلیس رو وارد کردن. پلیس میاد، شاول یهودی اسمش عوض میکنه میذاره پلیس. شما این بزرگترین تحاریف و تحریفات رو در دین مسیحیت همین فرد، اصلا مسیحیت رو ساخت، مسیحیتی که حقا باید بله باید به سمت پتروس میره. بله همین اتفاق در اسلام هم افتاده. ما چرا فکر میکنیم تافته جدا بافتیم؟ آقا رسول الله یک روایت دارن خیلی واضحه، آقا رسول الله میفرمان هر اتفاقی که در بنی اسرائیل افتاد در شما هم میفته. شباهت امت من بنی اسرائیل مانند شباهت دو لنگه کفش، دو سر پره، دو سر پری که انتها تیر میذارن، دو سر شانه است. سوسماری در سوراخی نرف الا اینکه در بنی اسماعیل همین اتفاق میفته، بین بنی اسرائیل و بنی اسماعیل. ما 1000 تا آیه قرآن، 900 تا 1000 یک ششم قرآن ما در مورد بنی اسرائیل.
بله.
فعتب رو ما چرا نمیره برات بگیریم؟ من خودم به شخصه به علی ابن ابی طالب علیه السلام با سوره طه رسیدم، با سوره اعراف رسیدم، اونجایی که آیات هارون رو نقل میکنه. خب ما باید ببینیم بحثو در مورد وهابیت و بهائیت و امثالهم هم همینه. اینا اومدن گفتن توی شیعه یه فرقه می‌سازیم و اهل سنت یه فرقه، بهائیت رو در شیعیان طراحی کردن،
وهابیت
در اهل سنت. خب قطعا ما، من خودم به شخصه خیلی از دوستانم اهل سنت هستن، خیلی دوست دارم. ببینید ما مشکل ما ببینید. یه نکته رو من اینجا روشن بگم. ببینید برادران اهل سنت ما سر قرآن مشترک، قبله مشترک، پیامبر مشترک، خب اهل بیت مشترک، خب این همه اشتراک، اما دشمن دست میذاره روی نقاط اختلاف. این نقاط اختلاف من عرض بکنم. ببینید الان اگر یه برادر اهل سنت ما قائل بر اینه که میگه که آقا این واقعه شهادت حضرت زهرا اتفاق نیفتاده تو تاریخ، نظرش اینه، اگر اتفاق افتاده باشه، یعنی بحث سر اینه که میگه مگه میشه همچین کاریش صورت گرفته باشه، بعد یه بحث مطالعاتی
و قابل باور براشون نباشه.
احسن این میشه چه، یه بحث مطالعاتی بیام حالا بررسی کنیم، مطالعه کنیم که همچین اتفاقی افتاده، و قطعا اگه او به این نتیجه برسه که همچین اتفاقی افتاده، خب اینا در صحیح بخاری احادیثش موجوده که آزار دادن فاطمه زهرا سلام الله علیها و مصیبات
خیلی زیاده،
خیلی زیاده. بله خب بعد شما نگاه بکنید، یعنی او باید این بحث علمیه، یعنی آقا نه به قول ما یه زمان سر داریم میگیم نه منو تو گوره شما میزن نه شما تو گوره من میذارم. خب آدم باید منطقی و معقول پیش بره، و الا این اگر کسی که با این نیت بیاد خب اصلا ناسبیه، بگه اصلا یا این مثلا جسارت به اهل بیت صورت گرفته، مثلا نعوذ بالله حق اهل بیت بوده، نه او که اصلا ناسبی، اون حسابش جداست. خب پس این مسئله باید در واقع حل بشه. این وهابیت و بهائیت اصلا تاریخ شکل گیری اینا رو نگاه کنید، منطقه شکل گیری اینا رو نگاه کنید. بنده دانشگاه سنندج سخنرانی داشتم، خب برادران اهل سنت هم اکثریت دانشجو اهل سنت بودن، یکی بلند شد گفت شما توی یکی از سخنرانیاتون یه جای دیگه گفتید که این وهابیت رو یهود به وجود آورده. گفتم بله. گفت سندت کو؟ گفتم سند براتون چشم. دونه دونه بنده آیه تورات می آوردم از منهاج البدعه، نه منهاج السنه، این ابن تیمیه هم مواردش رو می آوردم. گفتم نگاه کنید، خدای موفرفری تو اینجاست، خدای موفرفری این طرف هم هست، خدایی که روی تختش نشسته و بحث میشه در مورد تختش اینجا هست، اینجا هم هستش. این اصلا اومده یک به عنوان یک کاتالیزور، ولی یک ترنسلیتور اومده مباحث یهودیت رو واضح و آشکار در اسلام
مسلمانی ترجمه کرده.
بله کاملا آشکار. من خیلی از دوستانم که شیعه شدن اینها غربی هن، فرانسویه، آلمانیه، اینها مثلا اول مسلمون شدن، بعد چجوری اسلام آوردن؟ هیچی، مسلمونن، یعنی نه شیعه نه سنی هن، یعنی فقط پیامبر رو قبول دارن. آره شهادت هم گفتن. بعد که اینو میان تحقیق میکنن، چون اون تعصب رو ندارن، خب مثلا شما اینو بحث میکنی، مثلا این با خودش میگه که یکی از اهل سنت مالکی بود، اصالتا مال مغرب مراکش بودن، تو شمال آفریقا مالکی ها زیاد هستن، این تو فرانسه رفته بودن اونجا، بعد ایشون خدمت شما عرض بشم که سنی مالکی بود به هر حال، اومده بود ایران، بعد من باشون صحبت میکردم شیعه شد، حالا به هر حال بحثی ندارم، اما نکته که شما میگم، گفت من یکی از جاهایی که مایه سرفکندگی من تو اروپا سرمو میندازم پایین همین اعمال همین وهابی و سلفی است. میگفت هی این اروپایی ها میان فیلم ها رو من نشون میدن، میگه نگاه کنید
اسلام گریزی رو دارم،
بله چیز اسلام، این اسلامه، این پروفت محمده، این پیامبر شماست. خب بسیاری از توهین هایی که به پیامبر اسلام، همین فیلم موهنی که ساختن،
بله.
خب شما برید نگاه بکنید، من با یکی از همین کسایی که دست داشت توی این فیلم، یعنی طرفدارش بود، حداقل نگیم دست داشت، طرفدارش بود، من داشتم با ایشون بحث میکردم از طریق اینترنت، ایشون میگفت کجا این فیلم ما دروغ گفتیم. خب میگفتم همش دروغه، میگفت اینا تو کتاب خودتونه، منتها کتابایی که میآورد کتاب ما نبود،
تحریف شده توسط وهابیت،
بله کتابای همینا رو میآورد. خب میگفتم به خدا ما هم اینا رو قبول نداریم، اینا ما رو میکشن
سر همین اعتقادات،
سر همین اینا ما رو میکشن. بعد میگفت شما مگه چی؟ میگفتیم ما مثلا شیعه هستیم. میگفت شیعه چیه؟ خب بعد مثلا همیشه میرفت تقریبا که بعد آروم آروم میگفت اصلا با یک عقلانیت روبرو میشد، مواجه میشد با یک دنیا عقلانیت. یه رو بعد از امیرالمومنین وجود داره، حالا نکات مختلفی داره، یه نکتهش حضرت امیر فرمان میگه ما رو پس زدن بی اون که هیچ بدی از ما دیده باشن. واقعا آدم میگه زندگی اهل بیت رو نگاه بکنه، زندگی نام اهل بیت رو بخون، مثل تاریخ بخون،
همین کافیه،
همین کافیه. به خدا قسم برای کسی که دنبال حق باشه، آقا رسول الله فرمود یا علی تو هارون این امتی. آقا یکی از این برادران اهل سنت به من گفتش که شما مگه میشه یه 10,000 نفر بیعت بکنن بعد 75 روز 75 روز بعد کلا یادشون بره؟ خب راست میگه، یعنی بلا 75,000 حالا دو نفر جریانو منحرف کنن بقیه چی؟ خب بعد من نگاه کردم تو آیات قرآنه، حضرت موسی با 600,000 نفر میره دست هارون میبره بالا، هارون خلفنی فی قومی، هارون خلیفه من تو قومم. خب بعد میره نه 75 روز، 10 روز،
سر 10 روز،
چون تا 30 روز هم درست بوده اینا، سر 10 روز وقتی برمیگرده میبینه همه گوساله پرست شدن، تو روایت ما داریم الا 12,000 نفر، یک اقلیتن توی 600,000 نفر
جمعیت.
اصلا عبارتی که حضرت موسی استفاده میکنه چیه؟ میگه افطال علیکم العهد، آیا زمانی بر شما گذشت بی‌انصافا؟ آقا امیرالمومنین داره حضرت زهرا رو، حالا من نمیخوام کام بینندگان تلخ بشم، اما اصل تاریخ وقتی دارن دفن میکنن، این عبارتی که حضرت میفرمان میگه من تمام درد من با رسول الله وقتی صحبت میکنن هنگام دفن حضرت زهرا سلام الله علیها، ولم یطل العهد، همه درد من اینه زمانی نگذشت. ای کاش دو تا نسل عوض میشد، سه تا نسل عوض میشد، میگفتن ما نمیدونیم پیامبر کی بوده. خب اما در حالی که تو هنوز تایمی نگذشته، زمانی نگذشته، اینا این اتفاق رو رقم زدن. خب ببینید جریان های مثل بهائیت، مثل وهابیت، امثال هم مثل این قادیانی هایی که در پاکستان درست کردن، اینا چیز واضحیه. یعنی شما بررسی بکنید، من یه مثال برای شما میزنم، شما همیشه یک شاغولی دارید، یه خطکشی دارید که با اون میتونید همه حک بزنید، ببینید نسبت اینها با دشمن صهیونیست چیه. خب شما الان بهائی ها قبله شون کجاست؟ اسرائیل.
اسرائیل.
اینا مرکزشون بیت العدلشون توی اسرائیله. خب این واضحه دیگه. شما تالا دیدی این وهابی یه کاری علیه این صهیونیست بکنن؟ ببین الان اردن،
بله
اردن 60% جمعیتش فلسطینیه. خب از زرقاء در اردن از کانونهای سلفیگری و وهابیته. همین ابو مصعب زرقاوی لعنت الله علیه مال اونجا بود، اسارتش مال اونجا بود، مال زرقاء بود. حالا اینو شما تا حالا دیدی اردن مرز داره با فلسطین اشغالی؟ وسیع. برادران اهل سنت امام تو فلسطینه، شیعه که نیستن که، درسته؟ ما یه حکومت شیعه داریم دفاع میکنیم. خب ببینید چی میگه موشه دایان از رهبران رژیم صهیونیستی، یه حرف جالب داره، میگه عجب کشوری درست کردیم، سربازان اردنی بدون چشم مسلح میتوانن کنست ما را ببینن. این دیگه فلسطین اشغالی تو کمترین عرض میشه 14 کیلومتر.
بله.
میگه عجب کشوری 14 کیلومتر، یعنی سربازای مرزبان اردنی میتونن مجلس ما رو که نسبت اون مجلسشونه میتونن خدمت شما عرض کنن بدون چشم مسلح همینجا نگاه کنن ببینن. عجیب نیستش که از اونجا تا یک گلوله علیه اسرائیل شلیک نشده؟ اگر شلیک بشه ابن تیمیه شلیک کرده باشه. ابن تیمیه ای که خدمت شما عرض بکنم غلام یهوده، دو تا از نمایندای مجلس کویت چند وقت پیش اومدن تو تلویزیونشون رسما اعلام کردن که آقا چون پیامبر با یهودیا خرید و فروش می‌کرده و این حدیث جعلی که پیامبر زرهشو قرض گذاشته و فلان، اومدن سند قرار دادن ما باید اسرائیل رابطه اقتصادی داشته باشیم. من یه سوال
دارم، بهانه می‌گردم،
من یه سوال دارم، این کرام الله مجید خب روبر چشم مردم تفسیرم نمی‌خوام بکنم، ترجمه آیه مثلا عربی بلد بشه اصلا همینش می‌گیرید، بلد نیست فارسیش نوشته، میگه یا ایها الذین آمنو، آ کسی که ایمان آورده، ادامه ایمان آورده، میگه شهادت هم گفته. خب میگه که لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، میگه کسایی که دینتون رو به مسخره میگیرن با اینا ولایت اینا رو نپذیرید. حالا میخوام این ولایت رو من دوستی ترجمه کنم. من الان سوالی که دارم اینه که مثلا یه کشوری مثل عربستان سعودی که تمام قد تو بغل امریکاست، خب این آیه رو نیده، من از آقای عربستان سعودی این شخصیت حقوقی بله من میپرسم، میگم که این سامباسیری که این توهینو کرد به آقا رسول الله، مگه امریکایی‌ها براش محافظ نذاشتن توی ایالات متحده؟
مگر عکس العملی نداره؟
بله آمریکا تو کشور ما سفارت نداره. ببین خب نگاه کنیم شیعه چیکار کرده، شما چیکار کردی؟ من سوال دارم، این آقای خدمت شما عرض بکنم ملعون سلمان رشدی که اون آیات شیطانی رو نوشت و توهین کرد باز به قرآن، دین ما رو و پیامبر ما توهین کرد، کی براش محافظ گذاشته؟ MI5 انگلستان. خب اطلاع داخل انگلستان میلیون ها پوند تا هر هزینه کردن دانشجو ما ریختن تو زبرد انگلستان، ما تو همین کشور، درسته؟ ما با رژیم صهیونیست مشکل داریم. آقا آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان. بله ایشون اومد با آقای کورت که کاریکاتور کشیده بود علی پیامبر هدیه داد، مدال افتخار داد. شما بغل کدوم کشورایید؟ چطور میخواد جواب این آیه رو بدید؟ چطور میخواد جواب مسلمانتون بدید؟
اینقدر در ظاهر تعصب نشون میدین.
من واضحه. اصلا من نمیپذیرم، یعنی من خودم به این نتیجه رسیدم. بعضی دیگه بعضیشون خیلی بحث میکنن، شما یه لبخندی فقط از کنارشون گذر کنید.
بسیار عالی. پیامک‌های خیلی زیادی به دست ما رسیده. فقط یه قول خواستن از شما بگم، نمیدونم چقدر عملی و محقق هست، اینکه هفته یک جلسه ان شاءالله شما رو در شبکه ولایت زیارت بکنن. همینطور پشت سرم داره پیامک میاد. آقای رایفی پور، استاد عزیز، خیلی از بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت که الان دارن برنامه شهر باران رو میبینن شما رو میشناسن، اما اون برای قضیه رو نگاه بکنیم دیگه. خیلی ها هستن که نمیشناسن اصلا ماهیت کار شما چی از مؤسسه ای که با عنوان مساف اگر اشتباه نکنم داره یک سری کارهای فرهنگی انجام میده چی هست؟ یه توضیح در خصوص فعالیت ها و کاراتون میفرمید بیشتر آشنا بشن؟
خدمت شما عرض بکنم که ما حوزه تخصصی که بنده کار میکنم آخرالزمانه. آخرالزمان دو بُعد داره، یه نیروهای خیره یه نیروهای شر. نیروی خیر میشه مهدویت که اینا همه قبول داریم، اهل سنت هم برادران اهل سنت هم قبول دارن. اصلا میدونید چرا من شبکه شما اومدم؟ من که احترام قائل بر اهل سنت. من این بعضی از شبکه‌های به ظاهر شیعی که قطعا اینا ساپورت میشه از سمت صهیونیستا با واسطه یا بی واسطه میبینم توهین میکنن، من اینجا میبینم برادران اهل سنت لقب داده میشه، طرف زنگ میزنه سوالشو میپرسه جواب داده میشه، این خیلی قشنگه. اصلا منش اهل بیتیم بوده. خب من عنایت می‌داشتید، من اوایل عرایضم گفتم شبکه وزین اهل بیت، خب من میگم شبکه مقدس اهل بیت. از این جهت دو تا جبهه، یه جبهه هم داریم جبهه شهر،
شبکه ولایت هست.
جا
ما شبکه ولایت هستیم.
بله مگه من چی گفتم؟
شما گفتین اهل بیت.
نه اون اهل بیت اون بنده خداست که حالا من نمیخوام اسمش هم ببرم. اون ویل اوضاعش خرابه. خب ما رو خیلی یار دیدم که از تشیع زده شدن به خاطر دیدن مباحثشون توی برنامه ماهواریشون، دیدن توهین هایی که میکرده واقعا رکیک و بسیار زننده و زشته. آقا امیرالمومنین فرموده انی اکره لکم ان تکونوا من السبابین. میگه به دشمنم فوش ندید. بله. تو جنگ شروع کردن
فرهنگشون
چیه؟ بله. اصلا کلامی که نام اهل بیت رو میاره میتونه این الفاظ رکیک رو بیاره؟ من نمیدونم این چطور میتونه باشه. حالا بگذاریم. یک جبهه هم جبهه شره. خب اینا تقابل اینها تو آخرالزمان جدی میشه و رو میشه. ما قائل بر اینیم که در آخرالزمان هستیم. ما اینو بررسی میکنیم تو مؤسسه که فرمودید، مؤسسه مساف. خدمت شما عرض بشم که داره جالب، ما رو اکثرا ما رو عنوان دشمن، حوزه دشمن شناسی میشناسن، اما بنده خودم از همونهایی هستم که از طریق دشمن شناسی ششدنگ به اهل بیت رسیدم. چون منش همینه. خب خدمت شما عرض بکنم الحمدلله مؤسسه که ارتباط خوبی با جوانان گرفته و ما خیلی از مخاطبین از طیف‌های مختلف، یعنی از اقشار مختلف، دانشجو غیر دانشجو، به قولی از شما بچه 6 7 ساله بگی تا پیرمرد 70 80 ساله ارتباط گرفتم. ما بندم به شخصا خودم بنام بر این بوده که ببینید مردم صادقانه یه نفر صحبت کنه تشخیص میدن.
من نگم صادقانه برایت لازمه
دارم بر دل نشینند. خب پیچیده نکنیم صحبت‌ها رو، به زبون مردم صحبت بکنیم، ارتباط برقرار میشه. الحمدلله نتیجه خیلی خوبی هم داشته. خیلی اومدن تماس گرفتن که آقا ما نمازخون شدیم، مثلا در اقلیت دینی بودن. بله دینشون خیلی مفصل بوده.
بسیار عالی. قبل از اینکه حالا برنامه شروع بشه ما داشتیم با استاد رایفی پور صحبت میکردیم، یه پیامک ظاهرم براتون من، نفر چندم بود چیه شده بودن؟
239.
میخوام در این خصوص بیشتر صحبت کنیم، اصلا جریانش چی هست؟ بس. چه کار داره صورت میگیره؟
من راستش خدمت شما عرض کنم خیلی خودم دنبال این نبودم که مثلا دینی رو عوض بکنم فلان. اعتقاد دارم طرف باید خودش درد به وجود بیاد،
اون دغدغه به وجود بیاد.
تا به وجود نیاد دغدغه، آب در هاویدن کوبیدن است و کوفتن است. همینه. یعنی شما به زور بیا آقا ببین بفهمون، نمیخواد بفهمه. یه کسی که خوابی میشه بیدار کرد.
بله.
کسی که خودشو به خواب زده نمیشه بیدارش کرد. بعد از این سخنرانی که ما توزیع دشمن شناسی انجام دادیم خیلی جالبه. بسیاری بدون که ما در مورد اهل بیت صحبت کرده باشیم، رسیدن به فرهنگ اهل بیت. یوری یه سری آمارها با من تماس میگرفتن، آقا من سی دی سخنرانی شما در مورد نمیدونم مثلا فلان بحثی که در مورد مثلا رژیم صهیونیستی کردی شنیدیم. من خب شیعه شم. آقا دینت چیه؟ ولی که از اقلیتاست. تو کشور ما به عنوان اقلیت هم. خب تو کشور دیگه اکثریت هم. آقا من برام جالب بود، میگفتم کدوم بخشش فلان نکتهش، بعد میدیدم عجب این اثرگذاری داشت و این. بعد آرام آرام اینا دیگه ارتباط گرفتن با ما. این آمارم که دارم میگم من اقلی میگم، یعنی حد اقلی، یعنی کسایی که تلفنی اعلام کردن ما جز آمار نیوردیم. کسایی که من مطمئنم اسم دارم رسم دارم فردا میتونم برم در خونهشون رو بزنم اینجوری
کامل.
بله حالا من نکته ام عرض بکنم که از این 238 نفر که داریم روزو این 239 که اس ام اس دادن اینا، عموما من اصرارم بر اینه که اینا تغییر کنن. خب
علت چیه؟
ببینید یکی به خاطر حماقت طرف مقابله. خب
این طرف مقابل میشه نام ببری
من وهابیو. واضح ما توی مستبصرینمون خدمت شما عرض می‌کنم روحانی که الان داره درس میده، مثلا ایشون هم بوده، ایشون گفت من همین فردا میخوام برم سر کلاس درسم الان. گفتم نه خیر اشتباه نه، شما اینطوری باشی اثر گذاریت بیشتره. یه جاهایی خب یه جاهایی ها
بالاخره یک ذخیره هست.
بله یک جاهایی. خب اما بعضن بعضیام که اعلام کردن آقا مثلا خبر میشن آقا اینا مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، اولا چند تا چیز اثبات میکنن. یک اینکه بی دلیل بودن و استدلال های واهی و پوشالی اون جریان فکری رو نشون میده. هر دفعه کسی رو دیدید به خشونت رو آورد یعنی کم داره، نمیتونه
به قول خودمون کم آورده،
کم آورده دیگه، اینا حرف میزنن خب نمیتونن، داغ میکنن. ببین چه کردن با شهید شهاته. جالب گرایش به تشیع خیلی زیاد شد توی مصر.
بله
کتاب فروشی ها کتابش یکی کم اومده بود در مصر. اینکه من دارم خدمتتون عرض می‌کنم، جای دیگه من مسئولیتی دارم، اخبار آنلاین این کشورها رو من
مستند هست.
بله مستنده. خب یعنی نمی‌خوام توهمی در خودم به وجود بیاریم آقا تشیع داره گسترده
دل خوش کنکی باشه نیست حقیقت.
اشتباه اگه اینجوری بخوام بگیم. خب اینا یه بخشش من از این جهت که مثلا براشون مشکلی به وجود نیاد چون طرف مقابل بی منطقه. از طرفی که من به این وهابیا میگم که بکشید. چرا؟ چون من نتیجه شدم. من دم اینا ضرب و شتم کردن. دو تا داداش اون فرد اومدن شیعه شدن. ما تازه فهمیدیم که یعنی یه جایی ببینید باید خون ریخته بشه.
بله.
یعنی آقا عبدالله
بعد عاشورایی به وجود بیاد
آقا عبدالله با خونش تا ابد حق و باطل رو جدا کرد. یکی از این دوستانی که شیعه شده بود ایشون روی همین حدیث خلفا اثناعشرین 12 تا خلیفه که در کتب معتبر برادران اهل سنتمون هستن که پیامبر میفرمان بعد از من 12 رجل قیم و قصه الهازا ایشون میگفتن که من هی بررسی کردم دنبال 12 تا میگشتم. بالاخره ما 12 تا رو باید پیدا کنم.
بله.
که از قریش باشه، حالا قندوزی حنفی میگه از بنی هاشم، حالا ما میذاریم کنار. خب از قریش باشن با این ویژگی و تا روز قیامت باشن و میگم من هر کاری میکردم جز 12 امام شیعه به هیچی نمیرسیدم. بعد میگه رفتم ببینم بزرگان ما چی تحقیق کردن، میگه دیدم کارشون به جای رسیده، یزید هم آوردن قاطی 12 خلیفه. عجب. ببینید یعنی شما توی مسیر پژوهشتون یه جایی میرسید که یا باید یزید لعنت الله علیه رو بپذیرید یا نپذیرید و اون روز روز جدای حق و باطله. ما ایرادی نداره بذار بپذیر یزیدو، من حرفی ندارم. او خودش عاقبت خودش رو باید مشخص بکنه و بعد خودش آیه که در سوره شورا داریم که من هیچ اجری نمیخوام بابت رسالتم
الا المودت.
آره الا همین مودتی که من در مورد نزدیکانم میخواد این کجاست؟ خب چطور میخوان جواب آقا رسول الله رو بدید؟ چطور میتونید با آقا رسول الله روبرو بشید؟ یه خورده ببین به خودتون فکر کنیم. اول یه شک مقدس بکنیم. از کجا منو بر حقم؟ ببین معلومه من نمیگم من به نتیجه رسیدم.
فرقی نمیکنه شیعه است. شک مقدس باشه.
من به شیعیانم میگم. اصلا بنده که تو دانشگاه ایران میرم سخنرانی میکنم جامعه مخاطب اکثرا شیعه این حرفو بهشون میزنن.
بله.
بعضی من میگن آقا تو به شیعه میگی به مذهبت شک کن. میگم بله. به مذهب شک نکن. بله. شک مقدس به اون چیزی که ارث رسیده. خب یه شک بکنیم به خودمون، یه بررسی بکنیم. یه روایت ما داریم، این روایت فرقه ناجیه. خب این واقعا تکان دهنده است. آقا رسول الله میگه هم شیعه دارم اهل سنت دارم. میگه اگر جز این 73 تا فرقه فقط یکیشون بهشتیه. بابا چطور تنتون نمیلرزه؟ از این روایت چطور تنتون نمیلرزه؟ چطور نماز میخونید، روزه میگیرید و تنتون نمیلرزه که همچین روایتی وجود داره؟ من میگم همین یک روایت کافیه که خدا شاهد آدم شب خوابش نبره ترس. بگه نکنه من همین الان تو خواب بمیرم
جز 72
جز 72 و درصد علم آمار احتمالات میگه شما چی؟ جز 72 تایی چون 1/73 یک درصد کمی احتمال
همینطور هست. بسیار عالی. شما فرمودید که در مباحث کاریتون در اون مؤسسه آخرالزمان دارین کار میکنید که دو جبهه است، شر و خیر، مهدویت و حضورتون عرض بکنم که جبهه مقابل. میخوام اینو از حضورتون بپرسم که در مطالعاتی که داشتیم بالاخره تورات و انجیل هم جا داره.
صد البته بله اصلا نمیشه.
میخوام اینم که اصلا ردپایی از اهل بیت رو در این کتابهای مقدس دیدید؟ کتابایی که تحریف نشده، کتابایی است که بر اساس سیاست اون کشوری که حالا به اون دین گرایش دارن سیاستمداراش اومدن تفسیر به رأی کردن، تحریف شد.
فراوان به ذرس قاطع عرض میکنم خدمتتون. بنده تورات رو به عبری میخونم. خب
زبان اصلیش.
بله زبان اصلی. نه که خودم عبری الزاما بلد باشم، نه مطالعه عبری داریم روی تورات. مثلا یک سری خدمت شما عرض کنم سایت ها هستش که فونوتیک کلمه رو هم گذاشته. یعنی کلمه عبری رو گذاشته، ترنسلیت کرده، ترجمه شو گذاشته، بعد تلفظ هم گذاشته. مثلا ما این اینکه مثلا بگیم مثلا انا اعطیناک الکوثر، بیان بگیم انا ما بعد بیان بگیم که خدمت شما عرض کنم انار ای ان ان آ هم بذاریم.
آره
بازش میکنیم چون زبان عبری به زبان عربی نزدیکه. خب شما میرید میخونید. من مثلا در کتاب غزل غزل‌های سلیمان باب 5:16 اینقدر که مراجعه کردم تو ذهنم مونده، اما هیچ یه آیه قزوینی نمیشه ماشاءالله. ایشون اوجوبه ایست انشاءالله، خدا حفظشون کنه ماشاءالله. بعد خدمت شما عرض بکنم، مثلا رسما لفظ محمدی ما داریم ما، اما مردم تورات رو چه زبانی میخونن؟ انگلیسی، فارسی. عین اینه که ببین چقدر احمقانه به نظر میرسه، عین اینه که ما قرآن رو برداریم ترجمه فارسیشو بخونیم، بعد ببینیم یه کلمه نوشته زیاد، بعد بیایم بحث کنیم که آیا مثلا، مثال میزنم، عرب از حرف ز استفاده میکرد یا نه. میگه پدر بیامرز، این اصلا اصل کلمش کثیر بوده، یکی میتونه تو بنویسه خیلی، یکی میتونه بنویسه فراوان،
بله
بسیار
ترجمه شده.
اینا روی ترجمه ما نبودن. من یه سوال میپرسم از همه مسیحیای بزرگوار، خب که اینا قرآن به ما میگه که اینا اهل استکبار نیستن، غرور ندارن، یعنی حق طلبی در اینا بشه، دلی که توش غرور و استکبار بره منحرف میشه. خب خدمت شما عرض کنم، میگم آقا شما حضرت عیسی به چه زبانی صحبت میکرد؟ انگلیسی؟ خنده داره، مل گیبسون فیلم مصابه مسیح رو ساخت به زبان آرامی، ساخت به زبانی که حضرت مسیح.
بله
شما دقت بکنید، ایشون میگه اله، میگه انی، انا، انت، تو. خیلی زبانش بسیار شبیه به عربی داره صحبت میکنه. مثلا اینها اومدن تو شیطنت کردن احمد رو فاراقلیت، پرکلیتس ترجمه کردن. خب اینو هست. من همین چند وقت پیش داشتم کتاب در انجیل متا رو به زبان آرامی میخوندم. ما دیگه به یه روزی کشیده شدیم که الان بنده هم دارم عبری یاد میگیرم هم آرامی.
این
زبان بله، حالا عبری بعد از تشکیل رژیم سعی نشه به زور زندهش کردم با تنفس مصنوعی، چون زبان منسوخ شده بود، اما آرامی واقعا منسوخ شده است. سخته. خدمت شما عرض بکنم، من رسما از قول حضرت یحیی نام مبارک امام حسین رو دیدم در زمانه. حالا جالب این کسی که فونتیک
اینو پاک کرده، اصلا اثری ازش وجود
نداره. نه اصلا ترجمه یه چیز دیگه است، اصلا نمیخونه بنده خدا،
نمیبینه. تفسیر رأی شده.
اصلا کلمه رو ببین، اسمو ترجمه کرده. مثلا ما کتاب اینو خیلی جالب برای شیعه و سنی گوش کنن، یهودی، مسیحی، مسلمان، آدمیزاد، آدمیزاد گوش کنه این عرض بنده رو. ببینید چی میگه. مثلا کتاب سفر پیدایش باب 17 آیه 20 خدای وعده میده به حضرت ابراهیم. یه ابراهیم نسل تو رو خیلی کثیر میکنه، خب از طریق اسماعیل، و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را برکت داده باور گردانم و از او نسل کثیر به وجود دارم، و از او 12 ناشیم. این واژه ابریشه، نمیشه پرنسس، پادشاهان، شاهزاده. 12 شاهزاده از نسل اسماعیل به وجود میآورن. کسی که ندونه ناشیم یعنی چی، ناشیم همون ناسیه، از ناس گرفته میشه، یعنی کسی که حکومت داره بر کل انسان ها، نه بر قوم. انی جعلک للناس اماما، حضرت ابراهیم. خب قال و من ذریتی، همین داستانه 124 بار قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من که به ظالم نمیرسه. خب معادلش تو تورات وجود داره. بعد جالبه، شما وقتی میرید ابریشو میخونید، میگه به معد معد شانم عشر نشیم، میگه به واسطه محمد و 12 امام.
این نص این در طور کتاب معد،
بله همین الان هست، یعنی همین الان تورات ابری میخونه، همین الان هست معد معد. حالا این معد معد اومده چیکار کردن؟ شکستنش کردن به معد معد. معد رو به معنی مد گرفتن، یعنی زیاد، خیلی زیاد، خیلی زیاد. مدی که تو عربی هم داریم همین
بله.
معنی میده. خب خیلی زیاد، خیلی زیاد. بعد شما میرید توی باز کتاب پیدایش، میبینید حضرت ابراهیم، حضرت ساره سلام الله علیها فوت شدن، بعد ایشونو میخواد دفنش کنه، بعد دنبال یه جای میگرده. حضرت ابراهیم بچه عراقه،
بله
خب شهر اوره، محل طلاق دجله و فرات. بعد ایشون رفته توی سرزمین غریب، میگه من اینجا غریبم، یه کسی به من یه زمینی میده که من میخوام پولش هم میدم، میخواد قصبی نباشه، من اینجا دفنش میکنم. یه غاری هست به اسم غار مچپلا یا مکفلیه، بعد میره از بنی حتا بگیره، این هست تو تورات. بعد میگن عبارت فارسیش نوشتن، ما چطور تو رو اجابت نکنم در حالی که تو سرور خدای ما هستی. پناه بر خدا از این حرف کفرآمیز، پناه بر خدا. خب این چیه؟ این نخواسته ترجمه کنه، مجبوره. شما برید ببینید چیه کلمه عبریش. نوشته ای ابراهیم، چون تو ناسی یهوه ای. ناسی یعنی امام. همون اونجا میگه ناسیم، ناسیم. میگه تو در حالی که امام، و ما یه سوالی که داریم اینه، میگم آقا این چه مقامی است که حضرت ابراهیم بعد از پیامبری، اولوالعزم شدن، خلیل الله شدن، خلیل الله شد حضرت ابراهیم، تازه توی 99 سالگی بهش میگه نجعلک للناس اماما، نه لقومک، لناس اماما، این امام یعنی چی؟ خب بیا ترجمه. خب من چون مطالعه کردم، برادران اهل سنت 6 7 تا نظری دادن، خودشون هم گفتن این امام پیامبر نیست. ابراهیم که خیلی وقت علیه السلام پیامبر شده، علیه آلاف تهیت و سنا.
بله.
خب این امام یعنی چی؟ ما چرا نمیخوام ببینیم؟ بعد آیه بعدش میگه عهد من با ابراهیم و اسماعیله. خب تو آخر آیه میگه که لا ینالو، نمیرسه عهد من به ظالمه، یعنی امامت عهده. حالا یه آیه من برای شما بخونم، سوره مریم، لا یملکون الشفاعه، شفاعت به هیچ کی نمیرسه، ملک شفاعت دست کسی نیست، مالکیتش الا یده خاصی هستن. پس من اتخذ عند الرحمن عهدا. خب کسایی که عهد داره اینا شفاعت دستشونه. بعد میگه شیعه شفاعت از کجا میاره؟ شفاعت مال امام است. این قرآن داره میگه 124 بقره رو اضافه کنیم 87 یا 50 مریمه. خب بذار کنار هم دیگه، مگه میشه یک نفر پژوهش بکنه صادقانه و بدون تعصب؟ من خدا رو گواه میگیرم با لب روزه و به این ایام مقدس که من بارها آمادگی داشتم که دینم رو عوض کنم. یعنی بارها میگفتم بعد چون میگه گیرم پدر تو بود فاضل، فضل پدر تو را چه حاصل. من میخوام یه حرفی بزنم، چه تفاوتی داره بین کسایی که دینشون ارث بردن و اون اعراب جاهلی که میگفتن آبا اون الاولون آبا اون الاولون، چه فرقی داره؟ اونا هم گفتن بابام، اینا هم دارن میگن بابام، چه تفاوتی هست واقعا؟ چرا فکر میکنیم ما تافته جدا بافته ایم؟ یهود دلیل سقوطش اینه که فکر میکنه تافته جدا بافته است. میگه ما اولیا، ما احبا اللهیم. سوره جمعه رو بخونید، خدا با چه الفاظی مورد خطاب قرار میده، میگه شماها دوستای خدایید؟ فتمنا الموت، بی آرزو مرگ کنید. بعد میگه که مثلا حمار، ببین چه الفاظی استفاده میکنه. خب این توهم در حق بودن خیلی خطرناکه. خب حالا من یه نکته
بهتر
خیلی عرض بکنم، کوتاه بگم. من تو این جریان پژوهشی که انجام میدادم، خب میرفتم کتابا رو پیدا میکردم، بعد این کتابا رو من نمیدادم، بعضن میرفتم کپی میگرفتم، کپی میگرفتم، اینو اعرابش کم رنگ افتاد. واقعا سخت بر من میگذشت، واقعا سخت. من یادم مثلا اسدالغابه رو میخوندم اسدالغابه، چون اسد تو ذهن من قریب ترین کلمه بود. مثلا اقدالفرید رو میخوندم اقدالفرید، احتمالاً مثلا فلان. حتی از بعضی از اینا چون تو ذهنم نشسته، هنوزم که تو سخنرانی میکنم اون درم در میره میگم. خب الان نرم افزارهای اومده، من واقعا وقتی نرم افزارها رو میبینم میگم چی کشید مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه، که پا میشد میرفت به شبه قاره هند روزهای 17-18 ساعتیشون بگیره تو اون گرما، تو اون هوای شرجی، این کتاب رو برداره، این کتاب برداره. الان واقعا ما دیگه هیچ حجتی نداریم برای عدم تحقیق. دکمه رو طرف میزنه تمام آیه قرآن ردیف میکنه، دکمه رو طرف میزنه تمام احادیثش ردیف میشه، تفاسیر میاد دیگه. چه آقا من نمیدونستم، من به کتاب دسترسی نداشتم، همه الحمدلله برای کارهای دیگه خوب به اینترنت دسترسی دارن. همین شبکه بشینن گوش کن، برام شبکه اونارم گوش کن، بیان سوال بپرسن. من دیدم برنامه شما زنده زنگ میزنن، حرف میزنن، خیلی عالی، فرصتیه.
من چند تا پرسش هست حالا نوشتم. با سلام خدمت شما، اگر مطلبی هست به من بگید. بله، پیامک ها خیلی تشکر کردن از حضور ارزشمند شما،
لطفه.
بعد یه پرسش گفتم با سلام خدمت شما، من شماره شونم بگم 936-65-41. لطفا از آقای رافعی بپرسید که رائفی پور هستن ایشون، من تصحیح
کنم، ما فامیلمون سخت، خیلی اشتباه میگم.
بپرسید ما در مقابل اهل تسنن چه برخوردی باید بکنیم؟ لفظ برخورد،
بله، حالا ایشون ما با اغماز از این لفظ برخورد میگذاریم. خب یعنی میگه چی کار باید بکنیم در مواجهه با این برادرانمون؟ ببینید، اولا این برادر بزرگوار اهل سنت ما توی خانواده به دنیا آمده، مثل تو، مثل شما شیعه، شیشتر چیز دارش مقدس. و امروز شما میخوای بگی که آقا این فردی که شما خیلی مقدس میپنداشتی اینطور هم نیست، اشتباه داشتی میکردی. خب چطور ممکنه یک نفری که شیعه فرمی، یعنی تو فرم بگی بهش خدا اجازه استفاده بشه، میشه شیعه، اینو من میگم شیعه فرمی. خب ممکنه مثلا دفاعی هم نداشته باشه، نه همین هم نه، اونم همین جوریه. خب ببینیم، ادب باید شرط اصلی باید باشه. خب شما فرض کنید یک نفر میخواد با شما بحث بکنه، اول بشینه یه شکم سیر با آدم فوش بده، بعد بگه حالا بیا با هم بحث کنیم. شما اصلا با همچین کسی بحث میکنید؟ اصلا جای بحث داره همچین کسی؟ ببین مزهک به نظر میرسه. رعایت ادب، رعایت احترام. ببین من همیشه توی بحثایی که خودم دارم، من مواردی بوده طرف توی 45 درجه شده، و بله این مجری برنامه 23 اومدن که خبرشو توی وبگردی
بله
23 هم گذاشتن. خب چون خودشون حضور داشت اونجا که یک نفر از این در واقع مشرف شدن به مذهب حقی تشیع، خدمت شما عرض کنم شاید کل بحثی که من بهشون کردم 45 دقیقه چون دانشجو. خب اول دو تا چهار تا گذاشتیم آقا بیاید پیشنگارا رو بذاریم کنار، چی رو قبول داری؟ قرآن قبول داره. بعض از این برادران اهل سنت میاد میگه من صحیح بخاری چیزا قبول ندارم، بعد میاد میگه من فقط قرآن بعد دارم اثبات کنم. اینا رو خودشون نوشتن. بعد میگم خب بابا علمای شما چی دیگه میگن؟ میونه بگم از خودشون میگن
قرآن رو
بر میگم من فقط قرآن قبول دارم، از قرآن برام بیار. وقتی من مثلا همین آیات مربوط به آقا امیرالمومنین در سوره طه و اعراف برایشون میآوردم، گفتم نگاه کن به حضرت موسی خیر حضرت هارون رو میگیره، میگه تو چیکاره بودی اینجا؟ اصطلاح امروزی بخوام بگم
آره دیگه،
یعنی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، من به خاطر که تفرقه بین بنی اسرائیل نیفته سکوت کردم. خودم اینو میبینه مسبوق به سابقه است، قرآن داره اینا رو میگه. خب آیه ولایت آدم ببینه چه من برخی از اینها سواد عربی میخواد، یعنی میشه روی لفظ بحث کرد که اینجا انما مثلا حصر فلانه و همانه، اینا میشه بحث کرد. القصه این که اول شما ببینید طرف مقابل چی قبول داره، ببین رو چه زمینی میخوای بازی بکنی، بعد موضوع هم باید واحد باشه. بگی یک نکته رو شروع میکنیم میریم تا انتها، توی اون شاخه نباید به وجود بیاره، چون ببین حکایت اینه که بله شما میرید ورقه امتحانی رو میخواد امتحانتون جواب بدید، خیلی برای دوستان پیش اومده، برای همه عزیزان کسایی که بالاخره درس خوندن امتحان دادن، سال 1 بلد نیستن، میرن سال 2 بلدن، سال 3 که دارن جواب میدن یهو جواب سال 1 یادشون میفته. میدونید چرا؟ چون بخشی از ذهن شما همچنان داشت به سال 1 میپرداخت. بعضی که اصلا اشتباه محض میکنن، کل ورقه امتحانی رو اول یه دور نگاه میکنن، اینا امتحانشون رو بعد میدن
همینطور،
چون در آن واحد
ترسی تو دلشون
بله ذهن به همه جا پخش میشه. خب اینه که شبهه یه 10 تا نکته بخواد وارد بشه، این اولا تمرکز حواسی از خود شما میره، از اون طرف هم میره،
اصل مطلب
اصلا بی‌انصافیه. من خودم مثلا میتونم، خب بالاخره من سخنرانم، آدم وقتی سخنرانی میکنه لم صحبت کردن رو دستش میاد، من میتونم یک نفر تو 10 دقیقه فقط بمباران شبهه کنم که اصلا این فرد بشکنه. خب
برای فکر کردن
بله، اما این کار نمیکنم، میگم این نوع حمله، حمله عملیات روانی هم حمله عقلانی و منصفانه نیست. میگم یک بحث رو شما بیاید شروع بکنیم. بوده که من خودم مثلا من در مورد آیه وضو مائده 6 میشه دیگه اشتباه نکنم 5-6 ما داشتم تحقیق میکردم، 5-6 ما کار به الفاظ قرآن دوباره ترجمه کردن برخی از الفاظ عربی هم کشید. خب برای کسی یه حق رو بخواد آدم من یادم یه بار به یه آدم بدلجی بحث میکردم تو خیلی بدلج بودی، میگن یه روز الان داخل برم میگن حضرت عیسی داشت میدوید، گفتن یا عیسی، حضرت عیسی یه جوری تو جا افتاده توی اونجی که در ما میشناسیم حضرت عیسی خیلی پیامبری بوده با آرامش و طمأنینه و اینا، یعنی داره میدوه. گفتن چی؟ گفت داشتم با یادم جاهلی بحث میکرد، یعنی ببین چی ان اینا. خب
بر
این نمیخواست قبول بکنه. یه روایت است اشتباه نکنم از حضرت رسول بود باشه، اشتباه نکنم، قال المعصوم بالاخره میگه ملعون است، ملعون است، ملعون است، بار کسی که حرف حقو بشنوه برگرده. ما اینو برگه آچار نوشتیم گذاشتیم وسط، من هر جا روی بحثم به جای میرسیدم که میدم این بنده خدا میخواد بزنه جاده خاکی هی نشونش میدادم، یه کله رو مینداخت پایین نشونش میدادم. ایشون بعد از مثلا 7-8 ماه خودش با زور تماس گرفت و شیعه شد. حتی یه نکته من عرض بکنم، من حتی در مورد برخی از شیعه شدن هایی که مبنای غیر شرعی دارم ایستادگی میکنم. خب یعنی مثلا جناب خلیفه دوم برخورد بسیار بدی با غیر اعراب داشته، این تاریخ ثبت کرده، بسیار زننده و زشت. خب علل خصوص ایرانی ها. خب یعنی من کسایی رو میشناسم که به خاطر حبی که نسبت به ایران دارن خب گارد گرفتن در مورد این شخصیت. من گفتم این کار خوبی، این مبناش مبنای الهی نیست، مبنای نجات پرستان است. خب اینو باید تصحیح کنیم،
قربتن الالله،
بله باید قربتن الالله باشه. مثلا ایشون گفت آقا این آدم ماها رو راه نمیداده به مدینه، از اون طرفش علی ابن ابی طالب ایرادی که بهش میگرفتن این بوده که چرا انقدر ایرانی ها تو سپاهتن، چرا انقدر با ایرانی ها مهربونی، اینا بلد نیستن عربی حرف بزنن. میدونی دیگه برهه اصلا نمیذاشن ایرانی ها امام جماعت بیستن، دائم تحقیر، دائم فلان، چه کشتارها کردن از ایرانی. اینا خوبه یه روزی بررسی بشه، قطعا تو شبکتون برنامه دارید. خب چه کشتارها کردن، فتوحاتی که همش خون ریزی بود و امروز پیامبر ما دین پیامبر شمشیر معرفی میشه توی دنیا، همینه دیگه. بعد میگفتم که ببین این بحثش جداست، امیرالمومنین همونطور که به ایرانی ها احترام میذاشته به اون برده سیاه هم احترام میذاشته، به خاطر ایرانی بودنت نبوده، بخاطر این حواست در واقع جمع باشه. ببینید شاید یه نفر باشه بخواد سوء استفاده کنه، بگه آقا بذار با پول، بذار با این دلیلی که حالا این گرایش خان ایرانیستی و این حس تو کردها خیلی زیاده. خب من چون تجربهشو داشتم تو کردها خیلی زیاده، یعنی گارد میگیرن نماد غریب دوم به خاطر ضد ایرانی بودن، ضد برخورده که غیر اعراب داشته. خب اما من میگم تو باید خودتو چیز بکنی، این صحیح نیستش. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، از این جهت برس. ما نمیخوایم به هر قیمتی، اینو تاکید میکنم، ما دنبال آمار افزایش دادن نیستیم. والله بالله
بیلان کاری
نمیخوام بیلان کاری بگیم، او داره میبینه.
بسیار عالی. آقا ما خیلی بیشتر از اینا دوست داریم در خدمت شما باشیم، اما داریم نزدیک میشیم لذت ملکوتی اذان مغرب و هر چند پای صحبت های دلنشین شما میشینیم، همون صحبتی که از دل برمیاد و لاجرم بر دل میشینه سیر نمیشه. اما فرصت برنامه تمام شده، در حد 30 ثانیه صحبت پایانیتون اگر دعایی هست، مطلبی هست بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم، من واقعا جا داره تشکر کنم از شما و اینکه با این سختی دارید این کار رو پیش میبرید. من میبینم بالاخره، من پشت صحنه رو هم دارم میبینم، با این زحمتی که دارید میکشید، مثل خیلی از این شبکه‌های وهابی نیستید که پول درشون تزریق بشه، پول دلارهای نفتی بخواد بیاد اونجا و مفتیهای نفتی بیان پول بدن و این اتفاق بیفته. دارید زحمت میکشید، قطعا ماجور هستید. و من درخواستم که از بینندگان عزیز دارم اینکه بهره کافی رو ببرم. بعضی از مباحث هست من بعضن از سایت شبکه دانلود میکنم چون فرصت ندارم و نگاه میکنم، میبینم بابا یک کتاب بسیار ثقیل و سنگین میاد تو نیم ساعت بحثش ارائه میشه، واقعا ارزشمنده. قدر بدونم، برای ما هم دعا بکنن ان شاء الله عاقبت به خیر باشیم و شیعه آقا امیرالمومنین بمانیم، در رکاب آقا امام زمان ان شاء الله ظهورشون رو ببینیم و شهادت نصیبمون بشه
ان شاء الله. خیلی تشکر میکنم از شما و از حضورتون. خداحافظی میکنم.